عرض ادب محضر سروران و مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. عرض تسلیت ایام شهادت آقا حمزه سید الشهدا و آقا عبدالعظیم حسنی، هر دو از مقربان و پابرکابان امامان زمان خودشون و اولیاء الله زمان خودشون. انشالله که ما هم از زندگی این عزیزان درس بگیریم، خوب پای ولایت، پای امام زمانم بیستیم و لبخند رضایت به لبهای امام زمانم بیاریم و مورد رضایتشون باشیم، آنچنانی که این دو عزیز بودن. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. همین که در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین یک توجه ویژه‌ای نسبت به جای خالی حضرت حمزه سید الشهدا می‌بینیم، نشون دهنده عظمت این بزرگوار هستش. اولا یه نکته‌ای رو باید حتما اشاره کنیم و اون این که گاهی یاران و دوستان ائمه آنچنانی خوش می درخشند که یاد و ذکر اونا یک طریقیتی و یک مسیری رو به سمت امام و از امام هم که به سمت خدا برای ما باز می کنه. الان در زیارت جامعه کبیره که از سنت های خوب این جلسه است، خواندیم که من اراد الله بدع بکم، کسی بخواد خدایی بشه با شما شروع میکنه، و من وحده قبل عنکم. برای خدایی شدن از طریق اهل بیت اینا در طول همان، برای رسیدن به خود اهل بیت دوستانشون، اولیاءشون و نزدیکانشون به زبون ساده حرف گوش کنای اهل بیت محترمن و ما باید یادشون کنیم. این مسیر درستیه. چرا اینو باید تأکید کنیم در چنین ایامی؟ چون این روزها یکی از اون شبهاتی که نه چندان شبهه البته مطرح میشه اینه که آقا حالا که در دوره غیبته ما هیچ تکلیفی نداریم، 1120 سال شیعه باید تا امروز دست رو دست میذاشت بدون هیچ حاکمیتی، بدون هیچ ولیگی که هدایت میکنه، تا ببینیم حالا آقامون کی میاد. در بهترین حالت مثلا کار فرهنگی کنیم. حال این که وقتی اولیاءشون انقدر احترام میکردن، جانشینانی برای خودشون میفرستادن، آقا سلطان علی ابن باقر رو به قول کاشونیا مشهد اردهال ارسال میکنن برای اطراف قم و کاشان، حضرت معصومه این چنین با یه جایگاه ویژه وارد قم میشه و یک حرکت قیامگونه رو رقم میزنه، علی ابن جعفری در دوره امام جواد با اینکه پسر امام صادق بوده، هم دوره موسی ابن جعفر بوده، اما در دوره امام جواد که امام جواد یه جوری نوش بوده انگار به جهت تفاوت نسلی، انقدر خوش میدرخشه پای این 70 ساله، پای امام نوجوان خودش میسته. این اولیا رو وقتی نگاه میکنیم نشون دهنده اینه که میتونیم از طریق اینها به امام برسیم. امروز هم همینه، آدم یه ولی اللهی رو شناسایی کنه، حالا میخواد استاد اخلاقی باشه، میخواد یک کسی که یک جای یک تشکیلاتی رو برای مقدمه ظهور فراهم کرده آدم پیدا کنه و از این طریق به امامش، مسئله ظهور و مقدمه سازی برای ظهور نزدیک بشه. همونطوری که اگر امام معصوم انشالله ظهور کنن و تشریف داشته باشن، باز همه عالم رو با ارتباط مستقیم خودشون اداره نخواهند کرد. تربیت شده هایی و اولیایی وجود دارن که با فکر امام گوشه گوشه عالم رو هدایت میکنن. امروز هم همونه. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. خدا امامش رو ارسال کرده برای مردم و امام هم اولیایی داره. لذا اگر گفته میشه حضرت حمزه، گفته میشه حضرت عبدالعظیم، این یه الگوه. یه تعبیری رهبری در کتاب حماسه امام سجاد دارن، تعبیر خیلی دقیقیه. ابتدای کتابه میفرماید که تاریخ اهل بیت گزاره و خاطره نیست. قرآن گزاره و خاطره نیست. همینطوری یه داستان بگیم اینجا دوره هم بریم خونه هامون. نه خب، اگه به داستان گفتن باشه داستان زیاده. فرمود روش و منشه. قرآن یه حسابی داره، فرعون رو میگه، قارون رو میگه، یه کاری داره با ما. قرآن جاودانه، معجزه‌ای که همیشه به روزه و آپدیت به قول جوونا. خب امروز برای من چه حرفی باید داشته باشه؟ تاریخ اهل بیت، مولا امیرالمومنین، امیرالمومنین که نیاز به تجربه نداره، امیرالمومنین که نیاز به یاد گرفتن از این و اون نداره، آقای عالمه. میگه من حسن جان تاریخ گذشتگان رو آنچنان خوندم که انگار با اونها زیستم. امیرالمومنین، قربونش بریم. حالا من و شما چقدر باید از این تاریخ درس بگیریم؟ وقتی گفته میشه حضرت حمزه یا حضرت عبدالعظیمی، یعنی امروز هم در روزگار ما اگر اولیا این چنینی نزدیک به تفکر امام، مسئله فیزیک امام نیست، نزدیک به تفکر امام پیدا کردیم، باید بهش نزدیک بشیم. همون جوری که در اون آیه شریفه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مع رو معیت رو الزاما فیزیک امام و نزدیک شدن جسم اون ولی به امام تعریف نمی کنن، چون تکلیف به ما لایطاق میشه برای مؤمنین. مؤمنین همه تون با صادقین باشید، مثلا بگیم این صادقین پیغمبرن، میتونن همه مؤمنین با صادقین زندگی دارن، کار دارن، تفریح دارن، خواب دارن، خوراک دارن، زن و بچه دارن. معیت، جلب رضایت معیت، دغدغه منده نسبت به او بودن معیت، نزدیک کردن فکر به اون هاست. خیلی هم معیت جسمی داشتن. عبدالله ابن عمر تو راه کربلا خودشو به سید الشهدا رسوند، معیت جسمی برای چند ساعتی داشت. بعد به امام حسین که رسید نهاه عن المسیر، گفت نرو کربلا، دنبال آخرت باش، اینا دنیاست. فهمش، شعورش این بود که قیام سید الشهدا علیه تواقیت و استکبار زمانش دنیاست. یعنی جسم نزدیک امام، اما فکر فرسخها با امام فاصله داره. اساسا مسئله نزدیک بودن فکر به امامه. کونو مع الصادقین، اینه که مسئله غیبت رو حل میکنه. الان فکر نزدیک به امام رو ما باید یا خودمون داشته باشیم یا پیدا کنیم و پیروی کنیم ازش. ترجیحاً با تشکیلاتی، چون دشمن امام با تشکیلات اومده جلو. به تعبیر تعقیبات نماز صبح، بنیان و مرصوص، صف مرتب منظم، دشمن رسانه داره. ما بگیم نه حالا ما ایستیم آقامون میاد. دشمن تکنولوژی تعریف کرد، ما بگیم نه میستیم ایشالا آقامون میاد. دشمن لشکر و سپاهی تعریف کرد، بگیم نه میستیم آقامون ایشالا میاد. خب اینجوری ما سر به نیست میشیم و حالا آقامون بیاد دیگه ما چیکار میتونیم براش بکنیم؟ ولی باید اون تفکر نزدیک به امام رو پیدا کرد. ای گفته میشه حضرت حمزه، ای گفته میشه حضرت عبدالعظیم، حضرت حمزه ها چقدر خوب ایستادن که بعد از بقایع کوچه امیرالمومنین حضرت زهرا جای خالیش رو اینجوری بفرماد که اگر حمزه و جعفر بود این اتفاقات نمی افتاد. چقدر جای خالیش احساس می شد که حضرت زهرا بعد از شهادت پیغمبر اکرم برای قربتشون، برای تنهاییاشون بیاد سر قبر حضرت حمزه گریه کنه و از خاک حمزه سید و شهدا اولین تسبیح رو از خاک تربت سید و شهدا درست کنه. بعدها تو روایت داره که موضوعیت سید و شهدا بودن بود، بعد از خاک تربت سید و شهدایی که ابا عبدالله باشه دیگه تسبیح و اون خاک تربت، معنی خاک، دقت بفرمایید، خاک قبر شهید. یه روزی حمزه بودا، کامل و زیارات داره، پیغمبر اکرم فرمود سید و شهداست. شاید اگه بعضی ها امروز بودن، اون موقع بودن، بعضی از امروزی ها میگفتن آقا مگه معصومه؟ عزیزم معصوم نیست، ولی تو رو معصوم میرسونه. معصوم نیست، اما وقتی پی معصوم معنای 14 معصوم ها، والله معصوم از گناه، قطعا مقام حضرت حمزه خیلی بالا بوده. پیغمبر اکرم وارد خانه ایشون بشه، روزه رسمی و گرم آنچنانی برای ایشون برقرار نباشه، بعد بفرماد که و اما الحمزه فلا باباکی الله، چرا نمیشینید دور هم برای حمزه گریه کنید؟ چرا نمیشینید دور هم برای حمزه گریه کنید؟ خود دوستان امام موضوعیت دارن، ولی این که همسایه من و شما باشه، ولی این که داداش من و شما باشه، ولی این که همسر من و شما باشه، ولی این که فرزند من و شما باشه، چون ما از این طریق داریم به امام میرسیم، لااقل از جهت محبت کردن، اگر بگیم هم فکر امام نباشه. حضرت عبدالعظیم حسنی که انقدر مورد رضایت امام هادی و ائمه زمان خودش باشه که امام معصوم بهش بگه ادنالی، بیا نزدیکتر بشیم، بیان میگه انقدری، حالا یه مقداری مثلا آدم خودش میخوادی وقتی فاصله ای رو با بزرگتری حفظ کنه، انقدر امام بهش گفت ادنالی بیا نزدیکتر بابا، انقدر امام دوستش داشت، یه زانو به زانوی حضرت شد. آقا چقدر خوبه، چقدر خوبه آدم اینجوری باشه. اگه به من باشه، خودم رو عرض میکنم، اگه به من باشه که من از 100 کیلومتری خیمش دور میشم، یه وقتی شرمندگی اعمالم منو آب نکنه در نگاه او، اما یه وقتی به عبدالعظیم حسنی میفرماد که ادنالی تا میتونی نزدیک شو، انقدری که زانو به زانو بشه. یک درس بزرگی در شهادت حضرت حمزه هست، اتفاق خاصی بود که قرآن کریم ازش یاد میکنه. تنگه ای رو به یه عده‌ای سپردن در آستانه اون فتح الفتوحی که در احد قرار بود اتفاق بیفته، یه عده‌ای برای دنیاشون تنگه رو رها کردن، گفتن از غنیمت جا نمونیم. جنگ هنوز کاملا پیروز نشده بودا، ولی گفتن از غنیمت جا نمونیم. تنگه ای که بهشون سپرده شده بود رها کردن، دشمن دقیقا از همان تنگه ورود کرد و حضرت حمزه کشته شد و پیغمبر اکرمی و امیرالمؤمنینی به شدت زخمی شدند. این نگاه ویژه‌ای که باید به احد داشته باشیم خیلی مهمه. امام رحمت الله علیه تعبیرشون از کارای اسلام در اون کتاب تنگه احد معاصر، کارای اسلام رو تنگه احد معاصر میدونن، این متوجه مسئولینه بیشتر، که آقا یه جوری عمل کن که مدیریت تو، مدل مدیریت تو در اقتصاد، در فرهنگ، تو حرف زدنت، اون تأثیری که رو زندگی مردم میذاره، تو تقوایی که در مدیریت داری. ما از ماست فروش سر کوچه هم انتظار داریم تقوا داشته باشه، ماست 30 تومانی رو مثلا 40 تومن نده، مثلا اگه 40 تومن بده بفهمیم 30 تومن دیگه نمیریم. اما این تأثیرش چقدر بر زندگی مردم؟ چند تا 10 تومانی کم میکنه. اما یه مدیری که تصمیمهاش بر زندگی 80 میلیون آدم تأثیر داره و تصمیمهاش ممکنه بعضی اینگونه تلقی کنن، بیا اینم اسلامتون، خب اینجا مدل مدیریتیش میشه همون تنگهی که در آستانه پیروزی و فتح الفتوح اسلام ممکنه دشمن از همون راه وارد بشه، همونو بهانه کنه. تنگه احد معاصر مدیریته، این یه مسئله. اما قرآن برای اتفاقات احد یه ریشه یابی دیگه هم میکنه که من و شما حتما برمیگرده. میفرماد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اینایی که اون روز احد رو برگردوندن رفتن کم آوردن. ما خیلی در مورد آدمایی که کم آوردن حرف میزنیم و نکوهششون میکنیم، مثلا چند صد نفری که با سید الشهدا از مدینه راه افتادن ولی تا کربلا نموندن، کم آوردن. کسانی که به امیرالمومنین گفتن قیام که آقا ما نوکرتیم پایتیم، فرداش 4 نفر با سر تراشیده اومدن، از اون 4 نفر یکیشون دوباره کم آورد و یه جایی مقابل حضرت ایستاد. اینا که میبرن کم میارن جز ریزش ها هستن، اینا دقیقا مشکلشون چیه؟ یعنی الان ما فکر میکنیم به قضیه کربلا، من میگم اگه بودم من میترکوندم اونجا، میبودم کمک سید الشهدا. نه معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. به زنگاه ظهور که بیاد ببینم گوشیمو خاموش میکنم، حالا به اصطلاح امروزی وقتی یکی میخواد بپیچونه، یا میرم کمک میکنم. قبلش نشون میده آدما چقدر تو اون صحنه به درد میخورن، قبلش نشون میده. تعبیر قرآن هم همینه، تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. شیطان میدونید چرا پاشونو لغزوند و متزلزل شدن؟ به بعض ما کسبو، کسب اینجا معنای کارهایی که قبلا انجام میدادن. قبلش حالا اینجوری بگم، من کاسبیشون در خونه خدا، کاسبی اعمال، اون ربح و سود و تجارتی که باید در خونه خدا انجام میدادن، یه جوری نبود که انقدر محکم بشن بایستن. اساسا کسی که با گناه در میفته و گناه نمیکنه و فقط از خدا میترسه، ولا یخشون احدا الا الله، کربلا راحت تر میسته. و کسی که نفسش اسیر گناه و گرفتاری های خلوت خودشه، قطعا با دیدن مثلا جمعیت دشمنان سید الشهدا کم میاره، میگه این همون نمازمون همون گوشه میخونیم ما. استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، یه کارایی کرده بودن که پاشونو در احد لغزاند، یه کارایی کرده بودن پاشونو در عاشورا لغزاند، یه کارایی کرده بودن پامون در ظهور ممکنه بلغزه اگر اون آمادگی که باید نداشته باشیم. ما معمولا از اون ورش خیلی برای هم دیگه میگیم و خوشمون میاد. مثلا یه کسی بود خلاف بود، لاقید بود، بیدین بود، یه دفعه امام حسین دستشو گرفت، به به حاج آقا از این داستانا بگو. چرا؟ چون یه کوچولو اونورش راحتی الانو میطلبه دیگه. میگه آقا این حر انقلاب شاهرخ زرقام میدونم، میگه اون رسول ترکه اونم میدونم، اما چند تا اینجوری شدن مگه؟ مطمئنی دم آخر اینجوری دست ما رو میگیرن؟ اصلا اساسا ما باید روش و منش زندگیمونو بر جذبه بذاریم که یه طوری زندگی کنیم، عشق و حال، گناه، راحتی، هر کاری خواستیم بکنیم آخرش انشالله دست ما رو میگیرن. درسته؟ جذبه آخرش ما رو خواهند گرفت. یا روش زندگیمونو بر سلوک بذاریم، بگیم ما به اعمال شرعیمون عمل میکنیم، تلاش هم میکنیم، یه جمعه دستمون در رفت، حالا دیگه خودشون بزرگن کمک میکنن، ممکنه کم بیارم، استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو نشم. ما باید بر اساس سلوک حرکت کنیم. ما هم اصلا تو هیئت‌ها و دوستان جوان و اینا، آقا علاقمندمون آخرش خوش میشه رو بشنوه، اولش خیلی اهل عمل نبوده، بله از اینا داریم، اهل بیت هم دستگیری میکنن، شفاعت هم دارن، چشم دشمنشون کور، اما خودشون چی خواستن از ما؟ اما یه مدل دیگه هم داستان داریم، یه مدل دیگه داستان داریم، طرف تو راه حق بود، یه گناهایی هم، یه خلوتایی هم، یه اشتباهایی هم داشت، یه جاهای آخر عمرش از رابه در شد، به بعض ما کسبو از رابه در شد. آقا اصلا تو این لباس بوده، اسم انقلاب و اسلام و اینا هم با خودش یدک میکشیده، تریبون هم داشته، رسانه‌ای هم بوده، رسیده به قله خراب کرده، اصلا انگار شیطان نگه داشته بوده میذاریم اون بالا بالا که رسیدی آبروتو میبرم، الان این پایین خیلی آبروت بره برای من شیطان ارزش خبری درست نمیکنه. اون بالا بری مردم میگن بیا اینم خراب شد. مگه ندیدیم؟ و اون برای شیطان جنبه تبلیغاتیش بیشتره. ما ما دوست داریم بشنویم آخرش کسی هدایت شد، دوست نداریم بشنویم آخرش کی خراب کرد. آخرش خیلی خراب کردن. چرا؟ به بعض ما کسبو، پایبند یه گناهی، یه محبتی. بابا امام حسین میشناخت، دوست بود، تنها کسی بود که زینب کبرا از روی تل صداش زده بود، یا ابن سعد ایختر ابو عبدالله و انت تنظر. آه حضرت زینب ابن 30,000 تا چرا این صدا زدی؟ بابا ما رو میشناخت. ابی عبدالله باش خصوصی حرف زد، گفت گندم مدینه بهتره. گفت نه گندم ری بهتره. آقا گفت نمیرسه به گندم ری. گفت حالا نرسیدم به جوشم راضیم. زد مگه الان وقت مسخره بازیه؟ امام حسین داره باهات حرف میزنه، چه شوخی میکنی؟ الان داره باهات حرف میزنه جدی، بیچاره. زدش به شوخی، جو ریم خوبه، نه گندم بهش دادن نه جو. آخرش همسرش که خواهر مختار بود اومد به مختار گفت این یاران دارن قتله کربلا رو یکی یکی میکشن، یه نامه بده عمر صد شوهر من رو نکشن. آشنا داریم دیگه. نامه رو مختار براش نوشت، بعد همون شبا یه نفر رو فرستاد تو فرشش، سرش رو جدا کردن، تموم شد، به جو ری هم نرسید. به بعض ما کسبو، اگه من رئیس بشم تو ری، آخ خسرت دنیا و الاخره. داره دیگه، از کاخ ابن زیاد که اومد بیرون میگفت خسرت دنیا و الاخره. به قول آیه مجتهدی خدا رحمتش کنه میگفت خرس دنیا و الاخره. باز خرس خوبه، بالاخره این موجود زنده چه بسا بندگی خدا میکنن خیلی از موجود. و این من شیء الا یسبح بحمده، قرآن میگه همه موجودات بندگی خدا میکنن. عمر صد که بندگی نکرد، بندگی شیطان کرد. خسرت دنیا و الاخره. به بعض ما کسبو، این به بعض ما کسبو یه جای خودشو نشون میده. در بزنگاه احد چی شد؟ حمزه کشته شد. مسئولینی تنگه مهمی که بهشون سپرده شده بود برای دنیاشون رها کردن، گفتن حالا 44 سال گذشته طوری نمیشه، بازم جمع میکنیم. آقا داره دیر میشه. و آحاد ملتی که به بعض ما کسبو پایبند بعضی از گناه‌ها بودن، پای پیغمبر نایستادن، فرار کردن، تولو رو برگردوندن. همه یه جوری امروز باید احد ببینید. امام فرمود تنگه احد معاصر کارایی اسلام. آقا فرمود هر روز ما احد است. یعنی حواسمون باشه، باید درس گرفت. روش و منش گزارش و گزاره و خاطره نیست. حالا من از اینجا میخوام یه استفاده‌ای بکنم. به معظ ما کسبو، بعضی از مفسرین بیانشون اینه که منظور گناهه. گناه میکنه، استزلهم الشیطان، پای ایستادن پای امام و جان دادن که میرسه کم میاره. یعنی گناه رو فقط در همون محیطی که اتفاق میفته نباید دید، گفت جهان بینی تا نوک بینی. نه، گناه یه روندی رو، یه دومینوی رو در جامعه ایجاد میکنه. پیغمبر اکرم فرمود که مرض القلب اشد من مرض البدن، بیماری قلب بدتر از بیماری روح است، بدتر از بیماری جسم است. بیماری قلب و روح و گناه، درگیری ذهنی، اون چی که به قلب، نه این قلب سنوبری ها، اون قلبی که القلب و حرم الله، فکر و ذهن و دغدغه و روش زندگی ما، بیماری این قلب بدتر از بیماری جسم است. یعنی کسی که اورژانس رو متوجه میشی، بیمارستان رو متوجه میشی، زخم رو متوجه میشی، گناه هم متوجه شو، اینقدر ظاهرنگر نباش. قرآن اینجا میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا، زن و بچه تو آتیش نندازی. یا یکی بلند شو بگه که آخه معلومه زن و بچه تو آتیش نمیندازم. داداش زن و بچه تو آتیش ننداز، یعنی اون اینترنت پرسرعته هست، اون ماهواره هست، اون هر حرف و حدیثه هست، اون هر عروسیه هست، اون هر تولده هست، اون هر موسیقیه هست، اون هر بد جمع اختلاط محرم و نامحرمی هست، اونجا نبرش داداش. قو انفسکم و اهلیکم نارا، مرض قلب رو ببینه، فقط مرض جسم رو نبینه. و بعضی ها متوجه نیستن. حالا تو بیا بهش بگو موسیقی اینجوریه، بهش بگو آقا بدحجابی اونجوریه، بهش بگو مثلا بی نمازی اینجوریه، اثرش رو میذاره. به بعض ما کسبو میشه، استزلهم الشیطان میشه، دشمن رصد میکنه. یه جامعه در اول انقلابش 300,000 250,000 شهید هدیه کرده. یه شهید معماریانی داشته که مادر این شهید اهل قم، بخونید خاطرش رو و کتابش رو، چقدر زیباست. تنها گریه کن، تنها گریه کن، که آقا میگه من این کتاب رو خوندم، جان و دلم را با عشق شستم. اینو یه فقیه و یه مرجع تقلید داره میگه که کتاب شهیدم کم نخونده. جان و دلم را با عشق شستم، تنها گریه کن. خاطرات مادر شهید معماریان. میگه خانه ما پایگاه بسیج شده بود، لقمه درست میکردیم برای بسیجی‌ها و رزمنده ها، لباساشون آماده میکردیم، ترشی درست میکردیم برای جبهه، سفرهشون رنگین تر باشه. بعد میاد از قصه شهادت، خیلی مفصل، حالا من به اندازه دو صفحه بگم برای شما، از شهادت بچهش میگه. میگه اون موقع بهشت معصومه بدن بچه‌ها رو برده بودن، رزمنده‌ها رو برده بودن، از شهر خیلی فاصله داشت. میگه به زحمت اومدم تو مسیر نیمه شب، میدونستم بدن محمدم رو آوردن. یه کامیون ایستاد منو تا یه جایی رسوند، بعد یه ماشین دیگه منو رسوند. به زحمت رسیدم بهشت معصومه، رسیدم صورت خونالود و بدن خونالود بچه‌مو بوسیدم، انقدر با عجله شد و اینا، خودم نفهمیدم چی شد. دوباره اومدم نیمه شب تو مسیر بیابونی، ماشین گیرم اومد، به زحمت رسیدم خونه. رسیدم خونه، اهل خونه دیدن سر و صورتم خونیه. گفتم کجا بودی؟ من نمیخواستم خیلی تابلو بشه، رفتم محمدم رو بوسیدم، فهمیدم اه نه، سر و صورتم خونیه. گفتم رفتم زیارت شهیدم محمدم. بعد اون قصه اون پادرد مادر آخر کتاب از اولش بخونید، اگه خوندید کتاب تنها گریه کنو، از اولش بخونید که حالش رو ببرید، ولی آخرش دیگه قشنگترین نقطه شه که میگه که اون پادردش رو بعدم عرض میشود که شهید تو خواب یه پارچه ای به پاش میبنده، بیدار میشه پارچه رو میبینه، بعد میان پیش آیت الله گلپایگانی و آی گل پایگانه میگه پارچه رو به کسی ندید، شفاست در این پارچه، هر کی خواست. حالا یادم نیست، خیلی وقت پیش خوندم، از مثلا این پارچه رو مثلا بزنید به بدن کسی که شفا مثلا میخواست بگیره و بیمار بود، یا توی آبی بذارید از اون آب، یه چیز اینجوری. حالا آخرش داستان شما، کتابش هم میخونید، کتابش هم فت و فرامون هست تو بازار، همین در حرم راحت پیدا میکنید. تنها گیر کن، خاطرات شهید معماری، مادر شهید معماریان. قرار از این مادر خودش اصلا یه پایگاه بسیج متحرک بوده، می آورده می برده، دشمن اینو می فهمه. تو قصه مدافعان حرم مادر و خانواده است که این چنین بچه هایی رو تحویل جامعه میده، این جان میده. دقت بفرمایید، از احد اومدیم دیگه، چی شد یه عده‌ای در احد ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان شدن، رو برگردوندن به بعض ما کسبو، گناه نزاش بیستن جان بدن پای امر پیغمبر. جان دادن لازمش اینه که تو اهل گناه نباشی. نبینید تو بعضی از این جریانات مسخره مثلا میگم فلانی جان داد در این، نه جان نداد در این راه، بیا من برات بگم. خودشون میرن مثلا صاحب چهره ها و مجازی بازار و مثلا یه جوری ندا آقا سلطان 88 معروفه دیگه، بعدش هم تو این اواخر یه جوری اون خوش قیافه که یه چیزی هم احتمالاً قبلش خونده، یه پست اونجوری هم گذاشته، از پسر و دختر میکشن که بگم آه نظام داره این خوشتیپ، چه جوری نظام فقط خوشتیپ میکشه؟ میشه ما بگید دلیلش چیه؟ ولی جان دادن مگه علکیه در راه اعتقاد؟ به بعض ما کسبو نباید باشه. میخواد فضای گناه ایجاد کنه تا بعد استزلهم الشیطان تو تنگناها ایجاد بشه. فضای گناه چجوری ایجاد میشه؟ باید این منشأ خانواده مادر رو یه جوری آلوده کنه، مادر به مرحله مادری نرسه، تو همون دوره جوانی و نوجوانی بمانه، درگیر ایجو مسائل بشه. خنده داره که برای مکتبی که برای حضرت معصومه جوان، برای حضرت روحیه کودک، اینقدر احترام قائل، اینا میگن ما میخواییم نشون بدیم مثلا زن چگونه است، زندگی چگونه است، آزادی چگونه است. اینا تو هر ستاش دارن دروغ میگن. قربون شهید الداغی برم که از قشر خاکستری بود، مصاحبه خانوادش هم دیدید، خانوادش خانواده معمولی بود، پوشیده ای که حالا چادری هم نبودن، ضمن احترام به حجاب از زهرا چادر، اما میخوام بگم این خانواده معمولی، اما وقتی تربیت دینی بهشون میرسه تو مدرسه جمهوری اسلامی بزرگ میشه، میفهمه غیرت یعنی چه، میفهمه اگر این دوتا نوجوان الان با هم همراه بشن بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد. گناه رو فقط در اون لحظه نمیبینه، مرض القلب اشد من مرض البدن رو متوجه میشه، به بعض ما کسبو رو در عملش متوجه میشه. این شهید لااقل هیچ کاری نکرده باشه یه کار کرد. اون دروغگوهایی که میگفتن دنبال آزادی زن هستن رو نشون داد اونا چه آزادی رو میگفتن. با سوادا و درس خونده هاشون و سلبریتی هاشون علی دایی و فردوسی پور بودن، بی سوادا و ایناشون که اصلا تعطیل هست، ما در مورد علی کریمی اونا اصلا حرف نمیزنیم، زشته هستن، در مورد اونا هم حرف نمیزنیم، ولی چه کنیم که مثلا تو چشم بعضی بزرگن. با سواداشون تو دانشگاه شریف میخواست صحبت کنه، میگفت به نام زن زندگی آزادی. خب میشه بگید معنی آزادی که شما دنبالش بودید دقیقاً چی بود؟ که این آزادی که الداغی میخواست این دختر گیر این هوس باز نیفته نیست. میشه آزادی ما بی سواد، ما طرفدار جمهوری اسلامی، ما منحرف، تو بگو آزادی چیه؟ ظاهراً آزادی همون هوس بازیه بود که اینجا جیک نزدی. شما کی طرفدار زندگی مردم بودید بعد از این همه تحریم؟ یه بار یه چیزی با آمریکا میگفتید، یه بار برای ثواب. شما نه طرفدار آزادید، نه طرفدار زندگید، نه طرفدار زنید، و اینو نمیبینن. اگر حمزه سید و شهدا در اون پیکار کشته شد، اگر احدی اتفاق افتاد، جامعه ای از جهت اخلاقی قبلش یه زمینه هایی داشت به انحطاط رفت، به بعض ما کسبو یه عده‌ای تو میدان نیستادن. تو همون کتاب حماسه امام سجاد که اول منبر اشاره شد به یه جملهش، آقا یه گزاره ای رو میاره در مورد مدینه قبل از کربلا، میگه وقتی خواننده ای در این مدینه از دنیا میرفت، کنیزکان گریه میکردن در ملأ عام که وای فلانی از دنیا رفت. بعد میگفت مردم میخواستن دلداری بدن به این کنیزکان، میگفتن که اشکال نداره فلانی که هستش. بعد کنیزک میگفت خدا رو شکر جانشینی براش قرار داده شده. خواننده خواننده، بله این جامعه 72 نفر میان کربلا، بله درسته، به بعض ما کسبو، اوضاع فرهنگی اثر خودش رو بر اوضاع سیاسی خواهد گذاشت. چقدر دقیق فرمود بی‌حجابی گناه سیاسی است. شرعی رو گفت، شرعی رو خب همون متوجه میشن، سیاسی هم هست، یعنی توان و قوت مقابله رو میگیره. وقتی درگیر عیش و نوش شد دیگه حججی و آرمانی ازش در نمیاد. و اینجا بزرگوارا ما وظیفه داریم، یکی از وظایف ما تبیینه. خود آقا فرمود تو بحث جهاد تبیین، ما زندگی منحط غرب رو باید معرفی کنیم. 60% زنان شاغل فرانسه از روابط غیر عادی که همکارانشون باشون دارن رنج میبرن تو محیط کار. روزانه ما آماری رو از اتفاقات ناگوار در پلیس امریکا، در بیمارستان‌های امریکا، در زندان‌های امریکا داریم. ما یه آمار مجزایی صرفاً از خودکشی بابت انحطاط در روابط زنان امریکا داریم، فقط خودکشی از بابت افسردگی شا خود روابط بماند. اینا رو نمیبینه، یه چیزی یاد گرفته. اینا رو باید تبیین کرد، گفت، روشنگری کرد. گاهی وقتا ما دبیرستان ها میریم صحبت میکنیم، میگیم داداش ما خودمون براندازیم، حالا تو میخوای ما رو برانداز کنی؟ ما 44 سال داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ما خودمون براندازیم. مثلا نظام سلطه و این فکر گناه باید براندازی بشه. بله مشکلاتی داشتیم، اختلاس هم بوده، بله بله، ولی تو درس بخون بشون مجید شهریاری و قاسم سلیمانی و حسن تهرانی مقدم چه گیر دادی به اختلاسی، اینکه خوشت میاد. این همه الگویی که عجیب دادن. حاج قاسم بازنشستهی که فقط تو بیابونا بوده، یه فیلم و یه عکس پشت میز ازش پیدا نمی کنی. میگه حاج آقا چه کنم، عمو و دایی و پدر و معلم همه میگن اختلاس، منم الگویی جز اختلاس انگار نمیبینم. تبیین نمی کنیم. وقتی زندگی مجید شهریاری و حسن تهرانی مقدم و کاظم آشتیانی و نادر طالبزاده و حاج قاسم براشون گفته نشه، وقتی زندگی عباس بابایی که 60 سال پیش تو امریکا چند نفر از همکلاسای مسیحی امریکایی شراب خورش و نماز خون میکنه براشون نمیگیم، وقتی آثار بعد حجابی غرب براشون نمیگیم، خب این بیچاره هم فهم میکنه هرچی از همینه دیگه. وقتی ما دیکتاتورای واقعی رو معرفی نمیکنیم، دیکتاتوری که دشمن معرفی میکنه میگیره. وقتی میرم سر صف مدرسه شون میگم داداش برو قانون اختیارات ملکه انگلیس رو بخون، ملکه انگلیس میتونه کل مجلس انگلیس رو، کل مجلس رو به تو کنه، بگه همه تون برید خونه، نه قانونا، قانونو که میتونه به تو کنه. حتی بعد از تصویب دادگاه قانون اساسی که یه چیزی میشه شورای نگهبان ماست، قانون تصویب شد، بعد حقوقداناشون میگن اشکال نداره این تصویب بشه، قانون که میتونه به تو بشه، خود آدما هم میتونن برن خونه هاشون و تعطیل بشه. بعد شما اصلای مربوط به رهبری رو بخونید، کدوم از این که اختیارا رو داره. یه مقایسه کنید بین ریاست جمهوری امریکا و فرانسه با اختیارات رهبری، اصلا قابل مقایسه نیست. بعد این رهبری که دانشجو سرش فریاد میزنه آروم باش حرف میزنه، رهبری که میگه یه نوجوانی برای من نامه نوشت که روز درختکاری درخت مسمر بکار، گفتم چشم دیگه درخت مسمر میکارم، رهبری که خانومش مدتی تو بیمارستان بقیت الله بود، هیچ کس نمیدانست تا روزی که اومد عیادت، رهبری که رهبری که رهبری که رهبری که تو مخ بچهای ما بکنن دیکتاتور. آره ما هم میگیم مربک دیکتاتور، ما هم میگیم آزادی، ولی کدوم دیکتاتور، کدوم آزادی؟ ما هم میگیم حقوق زن، ما هم میگیم زندگی، کدوم زندگی؟ زندگی که سالهاست بر مردم ایران حرام کردن با تحریم هاشون. لذا عرض کنم ما این وظیفه تبیینمون نباید ندیده بگیریم، نگذاریم بگذره. شهید الداغی از کنار این صحنه نگذشت، ما از کنار تبیینش نباید بگذریم. چاقویی هم نخواهیم خورد، فحشی هم نخواهیم خورد، لااقل به اندازه این روشنگریه. یکی از اساتید میگفت که من تو دوره طلبگی دوره خیلی به هم فشار اومد، رفتم خدمت علامه مصباح رحمت الله علیه. میگه پدر خانم خیلی با مصباح دوست بود، بعد با پدر خانمم رفتم اونجا، بعد میگفت که وقتی شکایت کردم از نداری و گرفتاری و درس و آقا مشکلات و بالاخره زندگی طلبگی و اینها، میگه آقای مصباح گفت زندانم رفتی؟ گفتم که نه. گفت کتکم خوردی؟ گفتم نه. گفت فحشم بهت دادن؟ گفتم نه، مشکلات مالی دارم. بعد میگه آقای مصباح رو کرد پدر خانم گفت چی یادش دادی؟ که چیزی نیده هنوز، میگن اون چیزی نیده. تا کجا بعضی پای این دین ایستادن؟ و این الداغی ها یک الگو هستن و باید بهشون بپردازیم. خدا توفیق بده ما هم این چنین در این دوره انتظار مثل حضرت حمزه، مثل حضرت عبدالعظیم پای مکتب امیرالمومنین بیستیم و بدرخشیم و لبخند رضایت به لب امام زمانمون بیاریم. صلواتی نعت بفرمایید.